بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب اللعان، استاد شبزنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اللعان و هو لغتن المباهلت المطلقه او فعال من اللعن او جمع له. می فرمان که کلمه لعان در لغت به معنای هر گونه نفرین هست. وقتی دو نفر به هم دیگه نفرین بکنند، این بهش میگن مباهله. حالا میخواد مربوط به باب لعان اینجا فقه باشه، غیر از این باشه، مباهله ای که رسول معظم اسلام ارواح و نافداه میخواست بکنه با نصارای نجران باشه، مباهله ای که دو نفر، یکی مؤمن و دیگری غیر مؤمن با هم میکنند، اینا همش اسمش مباهله هست. مباهله مؤمن با غیر مؤمن اینه که الان هم هر مسلمانی، هر مؤمنی اسلام بهش اجازه میده که اگر یک کسی طرفش باشه، دلیل نپذیرد، برهان نپذیره، اعجاز قرآن نپذیره، اعجاز مثلا رسول معظم اسلام و ائمه علیهم السلام نپذیره، ادله معاد را نپذیره، لجاجت به خرج میده. حق داره یک مسلمانی که مطمئن است به ادله اسلامی خودش دعوت بکنه، بگه نمیپذیری ادله را، بیا نفرین به هم دیگه بکنی. نفرین میکنن به هم دیگه، او میگه که خدایا اگر من حق میگم و او باطل میگه، تو او را از بین ببر. اونم همین را میگه که اگه من حق میگم و رفیقمون باطل میگه، رفیقمون را از بین ببر. و این مباهله به قدری ثابت هست که اثر میکنه، ولی البته ایمان کامل و آگاهی کامل میخواد. در دوران اخیر کسی که نوشته بود و اعلام کرده بود و آماده بود دیگه علامه طباطبایی علیه الرحمه صاحب تفسیر شریف المیزان بودن، در یه جا ایشون نوشته بودن این گوی و این میدان، یعنی هر کس میخواد بیاد، دلیل نمیپذیره، بیاد ما نفرین میکنیم به هم دیگه در مسائل اسلامی، مسائل معاد، مسائل توحید، بریم در خانه خدا نفرین میکنیم. و این خیلی خرس میخواد انسان باشه و محکم باشه و ثابت باشه براش مطالب حقه اسلام. حالا غرضم اینه که مباهله اینه که دو نفر نفرین به هم میکنن، حالا به هر شکلی، به مال هر مطلبی که باشه. این اصل معنای لغوی لعان هست. خود لعان هم مال باب مفاعله هست دیگه، لاعن یلاعن، دو تا مصدر داره، ملاعنتن میگن، لعانن هم میگن، بلکه لیان هم که فیال باشه ممکنه مثلا حالا سماعی یا قیاسی داشته باشه نداشته باشه، ولی سه تا مصدر باب مفاعله داره. خب فعال میشه همون مصدر باب مفاعله و مطلق نفرین. یا این که نه، این فعال هست، او فعال من اللعن، یا مصدر عرض شود که فعال من اللعن، وزن فعال هست و مفرد هست و عرض شود که مصدر هست و طرفینی هم نیست به اصطلاح. یا اینکه جمع هست، جمع لعن، لعن جمعش بیا لعان. اینا که می فرمان که و هو لغتن المباهلت المطلقه، هر نفرینی که دو نفر به هم بکنند، او فعال من اللعن، یا فعال است اما نفرینش هم خصوص لعن باشه، نه هر نفرینی. یه وقتی کسی میگه خدا جونت بگیره مثلا، خدا مرگ بهت بده، خب اینم داخل مباهله مطلقه هست. ولی یه وقت میگه خدا لعنتت بکنه، فعالمونم از خود ماده لعن گرفته بشه، این معنای دویمه. او فعالی که نفرینش لعن باشه، نه مطلقه باشه، هر نفرینی شامل بشه. ولی برخلاف معنای اول که المباهلت المطلقه، هر چی میخوان لعن باشه یا غیر لعن باشه. حالا فرق اول و دویم که معلوم شد، اول هر نفرینی، دویم نفرینش هم ماده لعن درش باشه، فعالش هم که مصدره، او جمعون، یا این که نه معناش لعن باشه، اما جمع باشه. لعان یعنی لعنتها، لعنت کردنها، معناهامون، اما مفرد نباشه، جمع باشه. او جمع له یعنی جمع لعن باشه. خب اینا معانی بالاخره لغویشو اینها. و هو ترد و الابعاد من الخیر. اصل لعن هم و لعان عبارت از ترد و دور کردن از هر خیر و سعادت هست. وقتی ما میگیم خدایا لعنتش بکن، یعنی از خیر و سعادت و خوبی دورش بکن. ول اسم اللعنه، خب بالاخره اینا دو تاشون که مصدر میشن دیگه، معنای اولی مصدره، معنای دومی هم مصدره. اسم مصدرش چه هست؟ لعنت. این که کلمه لعنت هم پیش ما هم مشهوره، لعنت خودش مصدر نیست، اسم مصدر هست. مثل غسل میگیم مصدره، غسل اسم مصدره، اینجا هم لعن مصدره، لعنت اسم لعن هست که میشه اسم مصدر. اگر کار را به اعتبار صادر شدنش از فاعل حساب بکنیم، این میگن مصدر. اما اگر انتصابش به فاعل را صرف نظر بکنیم، خودش را حساب بکنیم دیگه مستقلن، اون اسمش میدارن اسم مصدر. غسل شستنیه که با انتصاب به شوینده انسان در نظر میگیره، این غسله. ولی اگه با قطع نظر از شوینده، خود اون کار رو یه چیز مستقلی فرض کردیم و در نظر گرفتیم، این اسمش میذارن اسم مصدر. مثل غسل، غسل دیگه با قطع نظر از انتصاب به غاسل و شوینده هست. اینجا هم همینطور، لعن نفرین منتسب به لائن هست. لعنت وقتیه که اون نفرین رو خودش یه چیز مستقلی حالا در نظر گرفته باشیم و فرض اعتبار و استقلالی براش کرده باشیم. و شرعن، حالا شرعن لعان عبارت از چه هست که اینجاها محل بحث ما هست و یک کتاب برای خودش داره. هو المباهلت بین الزوجین، مباهله ای هست که بین اولا زوجین هست، مطلقه نیست، باید زن و شوهر، اونم نسبت به یه جریانهای خاصی. اون جریان خاص چه هست؟ دو چیز، فی ازالت حد او نفی ولد. یه وقت هست که مرد نسبت زنا العیاذ بالله مثلا به همسرش داده، خب اینجا حد براش پیش میاد، حد قذف هست، 80 تازیانه مثلا باید بخوره. اما اگه مباهله پیش آمد، اگر مباهله پیش آمد و لعان پیش آمد، این لعان چه کار میکنه؟ نفی حد میکنه. یعنی اون حدی که برای قذف و نسبت زنا دادن به کسی هست، اگر مرد نسبت زنا داده ولی بعد تشریفات لعان که میخونیم بین زن و شوهر پیش اومد، حد را از شوهر برمیداره، نفی حد میشه. این یک. دویم، نفی ولد. یعنی اگر بچه ای از یک زنی که شوهر داره به دنیا آمده، اما شوهرش بگه این بچه ای من نیست، وقتی که میگه این بچه ای من نیست، این ثابت نمیشه به صرف این که بگه بچه ای من نیست. اگه تشریفات لعان پیش آمد و اون راههایی که داریم پیش آمد و انجام دادند، اون وقت به وسیله لعان نفی ولد میشه. یعنی شارع میگه بله این بچه مال اینجا نیست، مال این زن نیست. یعنی مال این زن چرا؟ مال این مرد نیست، نطفه این مرد مثلا نیست که بچه او باشه. نتیجهش این میشه. پس یک مباهله خاصی بین زن و شوهر، اونم برای نفی حد یا برای نفی یه فرزند که ثابت بشه که فرزند این مرد نیست، این به کار برده میشه. الفاظ مخصوصی هم داره، این اسمش میذاریم لعان. پس مباهله بین زوجین، فی ازالت حد، این یه جای مخصوصش، او نفی ولد، اینم جای دویم که مسائلش در ضمن این دوتا بحث میشه. به لفظ مخصوص، لفظ مخصوص داره، عند الحاکم، نزد حاکم باید الفاظ مخصوص را بگویند. حالا ولهو سببان، لعان دوتا سبب داره که همینه که حالا اشاره کردیم. سبب اول، رمی و زوجت المحسن محسنه یا محسنه، هر دوش درسته. اولین چیزی که سبب لعان هست، یعنی سبب میشه که همون کار تشریفاتی که پیش میاد انجام بدن نزد حاکم، اینه که مرد رمی بکنه، یعنی نسبت بده زوجه محسنه خودش را با شرایط دیگری که میخونیم به زنا. زوجه محسنه، محسنه درسته، محسنه هم درسته، محسنه و محسنه یعنی عفیف، یعنی زنی که عفیف است. مردم میگن این زن عفیف است و دنبال فحشا و عمل زنا علیاذ بالله نیست. این هم از باب افعال لازم چیز، هم از باب افعال به معنای لازم درسته، هم از باب افعال متعدی درسته. محسنه بخونیم احسنت المرعه یعنی عفت، عفیف است. محسنه هم بخونیم خودش را حفظ کرده، خودش را حفظ کرده دیگه، میشه محسنه، هم به معنای اسم فاعلی هم به معنای اسم مفعول، یعنی عفیف. خلاصه رمی و زوجت المحسنه المدخول بها. بعضی از لغویین فرمودند این زن عفیف اگه شوهر نداره هم میتونیم بگیم محسنه هم میتونیم بگیم محسنه، ولی اگه شوهر دار هست و عفیف هست اونجا فقط میگن محسنه، در صورتی که فرض شوهرداری هست. پس در فرض شوهرداری که حالا مادرش هست، این مثلا طبق نقل دویم فقط محسنه خونده میشه، ولی از نظر اصلش چه محسنه چه محسنه هر دوش اینه عفیف. خب زوجهی که محسنه باشه، المدخول بها، زوجهی که مدخولون بها هم باشه، اونم دخولی که موجب مهر باشه، دخولن یوجب و تمام المهر، که سابقا خونده ایم که دخولی که موجب تمام مهر هست چه هست. عرض شود که وسیعت الخلاف و فشتراته، البته بعدا بحث میاد که آیا حالا واقعا دخول شرط هست، به مقدار حشفه مثلا شرط هست، فرق نمی کنه دوبر قبول که دخول حاصل بشه، این شرط اصلا که اینجا شرط شده یا شرط نیست. می فرمان حالا ظاهر کلام مصنف اینه که شرط هست البته، ولیکن سیعت الخلاف فشتراته زوجت المحسنه، اینا را با مدخول بها هم که قیدش بود و یا نیست دیروز ایرا خوندیم، حالا رمی بکنن به چی چیز؟ به زنا، قبولن او دوبارن، مع دعوال مشاهدت لزنا و سلامت ها من السمم و الخرس، اون وقت اون زن باید سالم از سمم و خرس باشه، اگر نباشه حکم لعان نیست. ولو انتفا احد و شرائط، حالا آمدیم یکی از این شرائط مفقود شد، مثلا رمی کرد غیر زوجه را، اولین قید این بود که رمی بکنه زوجه خودش را، حالا اگر کسی رمی بکنه زن دیگری را، اون بنوت به باب لعان نیست. ثبت الحد، اونجا حد ثابت هست، اگر کسی نسبت زنا به زنی داد، همین صرف نسبت دادن این موجب از برای این هست که حد قذف ثابت بشه، حد نسبت حرام ثابت بشه که 80 تازیانه است. پس ولو انتفا احد و شرائط ثبت الحد من غیر لعانه، و همینطور اگر رمی بکند زوجه خودش را ولی مدخولون به ها اصلا نباشه، بنابر این که مدخولون به ها شرط باشه و او بحث درش، یا این که دعوی مشاهده نکند، اگر با دعوی مشاهده همراه باشد لعان ثابت میشه و لعان میاد، ولی اگه دعوای مشاهده نکند لعان نیست، حد است، یعنی برای مرد حد قذف ثابت هست. پس ولو انتفا احد و شرائط ثبت الحد برای مرد که نسبت داده من غیر لعانه، بله در این قیدها یکیش هست که اگر نباشه در این حال حدم ثابت نیست، که ما که لعانم نیست، بله، الا مع عدم الاحسان، مگر اینکه قید دویم نباشه که قید محسنه باشه، رمی کرده زوجه خودش را، ولی زوجه خودش العیاذ بالله مشهور به فحشا مثلا هست، یه اینطور زنی هست. حالا در این صورت لعان نیست، کما این که حدم نیست، یعنی حد قذف هم نیست، برای خاطر که شهرت به زنا داره، ولی در این حال ایتو نیست که آزادش بگذرن، تعذیر ثابته. یعنی اینطور نیست که حالا چون اون مشهور شده به زنا مثلا احسان براش ثابت نیست، این قذفش تعذیر نداشته باشه لااقل. تعذیر داره، فت تعذیر، یعنی مردی که این نسبت را داد ولو به زوجه غیر محسنه، حد نیست، لعان هم اینجا ثابت نیست، ولی تعذیر ثابت هست. کما سیعتی، حالا مسئله تعذیرش اینها میاد. تعذیر یعنی بالاخره یه تازیانه، یه مقدار به مقداری که حاکم شرع مصلحت بدونه به این مرد که نسبت داده زده میشه. خب حالا اینجا فروعی پیدا میشه. فرع اول اینه که ما گفتیم رمی زوجه، حالا آمدیم کسی طلاق داده به این زنی که نسبت بهش داد، بعد از آنی که طلاق داده گفت که این زن مثلا زانیه هست، و طلاق هم طلاق رجعی، او خارج از بحث ما نمیشه، برای خاطر این که المطلقت رجعیتن زوجتون، مطلقه رجعیه زوجه هست و حکم زوجه داره، یعنی ولو طلاق داده اما اگه نسبت زنا به اشداد در وقتی که در عده طلاق رجعی هست، ای زوجتون، اون داخل در مسئله لعان میاد، برای خاطر این که هنوز از حباله او خارج نشده. به خلاف بائن، بله اگه طلاق بائن باشه، او تعریف ما برش صادق نمیاد که رمی و زوجه برش صادق باشه، این دیگه زوجه او نیست مطلقه به طلاق بائن. فرع دیگر اینه که حالا عبارت گفتیم رمی و زوجه، خب رمی و زوجه دو رقم هست، یک وقت رمی میکنه زوجه را، میگه حالا که همسر من هست زنا داده است، این داخل در بحث لعان هست و حکم لعان با شرایط دیگه ثابت میشه. ولی اگر بگه این که زن من هست قبل از آنی که همسر من بشه زنا داده است، این نسبت را بده، آیا اونم میاد در باب لعان و تشریفات باب لعان اینجا ثابت میشه یا نه؟ میفرمان اطلاق کلام شامل میشه، برای خاطر اینکه ما میگیم رمی و زوجه، خودی حالا رمی و زوجه چه زمان زنا داده که دیگه نگفتیم که هر دو را شامل میشه، رمی و زوجه فی زمان زوجیته لین زوج، یا رمی و زوجه قبل از ازدواجش با این زوج، هر دو را شامل میشه. و شمل اطلاق و رمیه ها ما ازد دعا وقوعه زمن از زوجیه، این شامل میشه، و قبله، یا ادعا بکنه که قبل از زمان زوجیت این عمل داشته. خب حالا عبارت شامل، ولیکن از نظر فتوا چه؟ فتوا هم بر طبق این اطلاق هست یا نیست؟ میفرمان یک فرض این اطلاق مورد اتفاق همه فقها هست، و اون وقتیه که الان همسرشه نسبت زنا هم برای حالا قرار میده، اینجا موضع اوفاق این که داخل در باب لعان هست. ولی اونجایی که نسبت به همسر خودش میده اما میگه قبل از آنی که همسر من بشه و با من ازدواج بکنه زنا داده است، اینجا دو قول هست. اجود دو قول اینه که شامل هست و اینجام جای لعان هست. چرا؟ برای خاطر اینکه حالا همسرش هست، اعتبار حال قذف میکنیم، یعنی حالا که داره نسبت میده حالا همسرشه، ولو حالا که همسرشه داره نسبت بهش میده که قبل از ازدواج با من بی عفتی داشته، ولی بالاخره به کی داره نسبت میده؟ به کی داره قذف میکنه؟ به همسر خودش. این همین اعتبار کافیه که بگیم رمی و زوجه داره میکنه. پس و هوه، یعنی این اطلاق و شمول در اول که در زمان زوجیت هم باشه، زنایش موضع و وفاق، و فسانی که قبل از ازدواج با او باشه، این قولان اجودهما ذلک اعتبارا به حال القذف. یعنی این برای خاطر نه که ما حالا را حساب میکنیم، حالا نسبت به کی داره میده زنا را؟ نسبت به زوج خودش داره میده، ولو زمان عمل بی عفتیش قبل داره میبره، ولی حالا داره نسبت زنا بالاخره به همسر خودش میده. پس عبارت شاملش هست و فقها هم پذیرفتن که اینجا جای لعان هست. وقیل والقائل و الشیخ والمحقق والعلامه و جماعتون و یشترت و زیادتن علامات تقدم عدم البینه. ما چند تا شرط ذکر کردیم، شیخ اعظم طوسی علیه الرحمه و محقق صاحب شرایع علیه الرحمه و همینطور علامه و جماعتی از فقها علیهم الرحمه، اونا گفتن غیر از اون چه گفته شد یک شرط دیگری هم برای لعان ثابت هست، و اون شرط اینه که مرد بینه نداشته باشه، و الا اگر بینه داشته باشد اونجا جای لعان نیست. خب شاهد را میاره، شاهدهای مرد که معمولا مثلا در باب زنا 4 تاست، شاهدها را میاره، شاهدا شهادت میدند که این حرفی که این مرد زده نسبت به این زن درسته. اونها دیده اند مثلا زنای اون زن را که داده است با همه خصوصیاتی که در مسئله خودش ثابت هست دیدن. خب اگه 4 شاهد عادل مرد داره که بیان شهادت بدن بگه بابا این نسبتی که من میدم درست است، این باید رفت دنبال بیانه، نه این که بیانه را گذاشت کنار و بیایم تشریفات باب لعان را به کار ببریم. پس وقیل والقائل و الشیخ والمحقق والعلامه و جماعتون و یشترت و زیادتن علامات تقدم تا نوبت برسه به لعان عدم البینت علی الزنا، باید بینه بر زنا نباشه، علی وجه یثبت بها، اون هم بینه به طوری که ثابت بشود، عرض شود که زنا به وسیله بینه. چون خود بینه باب زنا که میخواد شهادت بده اون مشکل تر هست دیگه، 4 تا باید باشن، مرد باید باشن، شهادت هم که میدن نه اینکه شهادت دادن که توی اتاق بودن، شهادت دادن که توی رخت خواب مثلا بودن، نه مثل میل فل مکهله مثلا اون رقم باید دیده باشن و شهادت بدن. حالا اگه ایطور شاهدهایی داره و شاهدها میان شهادت میدن دو زنا ثابت میشه و اون وقت اون زن مثلا حد میخوره وقتی که ثابت بشه. ولیکن اگر بینه نباشد نوبت به لعان میرسه، که حالا که مرد این نسبت را داده برای اینکه حد قذف از خود این مرد برداشته بشه باید تشریفات لعان انجام بده. فلو کان له بینتون لم یشرع لعان، اگر برای این مرد نسبت به حرفش بینه باشه لعان مشروع نیست. حالا دلیل مطلب چه هست؟ دلیل این بزرگانی که فرمودن این جهت هم دخالت داره. دلیل اول اونها این هست که آیه شریفه در سوره مبارکه نور فرموده است که والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، اون وقت شهادت و تشریفات لعان. کسانی که رمی میکنن از واج خودشون را، یعنی نسبت به بی عفتی میدن، و شهدا هم ندارن، شاهد هم ندارن، مگه خودشون؟ خودش دیده و ادعای این میکنه که خودم دیدم. این کسانی که رمی کردن حالا کارشون چیه؟ چه کار باید بکنن؟ دیگه تشریفات لعان هست که 4 مرتبه مرد اینطور بگه، مرتبه 5 اونطور بگه، بعد زن اینطور بگه، اون تشریفات جالب میاد. کلام در این ولم یکن لهم شهدا هست که موضوع لعان را میخواد محقق بکنه که کجا هست. فرموده رمی ازواج باید شاهد در کار نباشه، و الا اگه شاهد در کار باشه، خب شاهد میاد مطلب را میگه، چه کاری به لعان وقت نداره. فرموده اند که لشتراتی، یعنی لشترات لعان در آیه شریفه به عدم شهدا باید شهدا نباشه، ول مشروط و عدم عند عدم شرطه، و مشروط نیست یا عدمون گاهی خونده میشه عند عدم شرطه، یعنی معدوم هست. مشروط مفقود است، معدوم است وقتی که شرطش موجود نباشه. مشروط ما لعانه، شرطمون نبود شهداه. اگر نبود شهدا شد به بود شهدا، و شهدا هستن، پس حالا که شهدا هستن لعان نیست، اینجا جاش نیست. البته اینجا یک نکته لفظی هم هست و اون اینه که ما میگیم لشتراتهی فل آیه، در آیه شریفه شرط شده، بعدم میگیم مشروط نیست وقتی که شرطش نباشه. با حالی که در آیه شریفه ما شرط نداریم، شرطی که در ادبیات بهش میگن، شرط ما نداریم، صفت داریم یا حال مثلا داریم. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا، جمله ولم یکن لهم شهدا در ادبیات بهش نمیگن شرط، ولی این شرطی که ما اینجا میگیم شرط ادبیاتی منظور نیست، یعنی یه قیدی داره، یه پیوندی داره، همین مقدار منظورمونه. حالا این پیوند میخواد به وسیله صفت باشه، قید میخواد به وسیله صفت باشه، یا به وسیله شرطی باشه که در ادبیات هم بهش میگن شرط مثلا. این نکته لفظی هست، این یک دلیل. دلیل دیگر اینه که لعان حجیتش ضعیف هست. وقتی که ما حجت قویی مثل بینه، چهار شاهد عادل داشته باشیم که شهادت بدن، او کار آیی داره، نه اینکه لعان که یک نیروی ضعیفی هست. چرا لعان نیروی ضعیفی هست؟ به خاطر اینکه لعان یا شهادت هست یا قسم هست، که حالا الفاظش بعدن میاد. چهار مرتبه مرد مثلا میگه که من شاهد میگیرم خدا را که من راست میگم، غضب خدا بر من اگر دروغ بگم. اینم مرتبه پنجم میگه. زن هم بعدا میگه که مرد دروغ میگه و غضب خدا بر من اگر او راست بگه. این تعبیراتی که در باب لعان هست که مرد و زن میکنن، این یا شهادت به نفعه که زن میخواد شهادت به نفع خودش بده، مردم میخواد شهادت به نفع خودش بده. مرد چون گفته که این زن زنا داده، حد براش ثابت شده، حالا با این عباراتی که میاد میگه که خدا را گواه میگیرم که راست میگم، این شهادت به نفع خودش داره میده. یا بفرمایید این اسمش قسم هست. حالا هر کدام که باشه، چون اروز عرض کردیم قسم لازم نیست که در معنای لغویش والله و ایچیا باشه، هر چیزی که پشتوانه یک کلام انسان و هدف انسان باشه این اسمش قسم هست. ولو یک کسی بگه مثلا به زلف تو عرشبت که من عهد میکنم، یه تعبیر اینطوری مثلا به سبیلهای تو مثلا که بین بعضی ها معموله، این همین هم قسم عرفی به اصطلاح هست. یا به جون عزیزی تو مثلا، این هم اسمش سوگند و قسم هست. حالا وقتی که اینطور شد، ما لعان یا شهادت یا قسم، به هرچی ضعیفه در برابر این که بینه چهار تا شاهد عادل بیاد شهادت بده. خب وقتی که یک کسی شاهد قوی داره، چهار تا شاهد نیرومند داره، خودش بیا شهادت به نفع خودش بده، این نه. ولأن اللعان حجتون ضعیفه، لأنه اما شهادتون لنفسه، مرد که لعان میکنه شهادت به نفع خودش داره میده، یا قسم اسمش بگذارید. فلا یعمل بهی مع الحجت القویه، عمل به لعان نیست در صورتی که حجت قویه داشته باشیم که وحی البینه که چهار تا شاهد اینجا باشه. اینم دلیل دویم. دلیل سیومی هم دارند. دلیل سیومشون اینه که مسئله زنا و حد زنا در اسلام مبنی بر تخفیف هست، یعنی شارع نخواسته که هر شود که میدان حد زدن و این آقا زنا کرده، اون زنا کرده، اون زن زنا داده، یا تازیانه بیاندازید، این رواج داشته باشه. نه، شارع خیلی کوشش کرده که حد زنا و اثبات زنا تخفیف پیدا بکنه. اگرم واقع میشه در مثلا جای پنهانی روشن نشه، معلوم نشه. مثلا یک دلیلش همینه که 4 شاهد عادل بیان شهادت بدن من با این چشم مون دیدیم که عورت این داخل عورت او بود. حالا این چند جای دنیا این واقع میشه مثلا در همه قرنها که بگذره که 4 مرد شاهد عادل اونم دیده باشن که مثل میله فل مکهوله مثلا آمده شده عورت اینها با هم دیگه بود، بیان شهادت بدن میگن با چشممون دیدیم مثل میله فل مکهوله هم بود، 4 شهادت نده، این 3 عادلی که شهادت دادن حد قذف اینا میخورن، همین 3 شاهد عادل باید تازیانه بخورن. خب این دلیل برای اینه که شارع مسئله حد زنا و اثبات زنا و اینها را خاصه خیلی تخفیف داشته باشه، پنهان باشه، ثابت نشه. خب وقتی که اینطور هست با ادعا ثابت نمیشه، با قسم ثابت نمیشه، مرد به صرف این که ادعا بکنه ثابت نمیشه. عرض شد که قسم بخواد کسی بخوره که مثلا او قسم بخوره که من این کار کردم یا قسم بخوره که زنا حاصل شده، با قسم و اینها ثابت نمیشه. وقتی که مبنیه بر تخفیف هست مناسب اینه که با لعان هم ثابت نشه، برای خاطر این که مرد وقتی که نسبت داد و گفت این زن مثلا زنا کرده است و زنا داده، او وقت ما بگیم لعان بکنه، لعان معناش اینه که قسم میخوره، یک نوع قسم دیگه گفتیم، لعان یک نوع قسم هست که به وسیله او میخواد ثابت بکنه که این زنا داده، پس من دروغ نگفتم، پس من حد قذف نمیخوام، نباید بخورم، با قسم. قسم شیعه همین لعان. خب وقتی که شارع مسئله زنا رو این اندازه خواسته پنهان باشه، این طور ثابت نشه، حالا ما بیان بگیم با لعان ثابت میشه، نه، این مناسب اینه که با لعان ثابت نشه. شاهد داره، خیلی خوب شاهد بیاره ثابت بکنه. بله اگه شاهد نیست اون وقت بله دیگه، حالا قرآن مجید در این مورد تثبیت فرموده که با یه نوع قسم که اسمش لعان هست اونجا بله این مقدار ثابت میشه که این مردی که نسبت داده حد قذف نخوره. ولی تا بشه با لعان و قسم و اینا ما نباید بگیم لعان ثابت میشه. اینا که میفرمان ولعن حد الزنا مبنی علی تخفیف، حد زنا تا بشه هی میخوان بیرنش پایین، یعنی ثابت نشه. وقتی که این طور است فناسب نفی الیمین فیه، چیزی که میخوان هی کمش بکنن، هی پایینش بیارن تا ثابت نشه، این مناسب اینه که یمین درش راه نداشته باشه، با قسم ثابت نشه. وقتی مناسب شد که با قسم ثابت نشه، پس با لعان نباید ثابت بشه. با لعان نباید عرشبت که تشریفات قذف برداشته بشه، در صورتی که بیانه باشه، البته در صورتی که بیانه باشه، و الا اگه بیانه نیست اونجا دیگه شارع البته لعان را قبول فرموده و پذیرفته. ما میخوایم بگیم مناسب اینه که لعان خیلی کارایی نداشته باشه که همه جا یالا لعان بیار، نه، چون اون یه نوع قسمه و میخواد زنایی را ثابت بکنه تا خودش که نسبت داده کتک نخوره که نسبت داده. این مناسب اینه که با تخفیف مسئله حد زنا اینه که لعان کارایی نداشته باشه. مگه بعضی جاهاش کجاست؟ همون که شیخ اعظم و علامه و محقق فرمودن، اون در جاییه که بیانه نباشه. چیزی که هست مصنف خودشون این شرط را ذکر نکردن، بعد از آنی که شرایط خودشون را که مختارشون بوده ذکر کردن، فرمودن که وقیل و عدم البینه، یعنی قولی داریم که عدم بینه هم شرط، و نسبته الی القول یؤذن به توقفه فیه. این اشعار به این داره که خود مصنف توقف در این مطلب دارن از نظر شریف اجتهادیشون. حالا دلیل این که شرط نباشه چه هست؟ و وجهه اصالت و عدم الاشتراک. اولا اصل ما شک داریم که آیا در باب لعان یک قید، یه چیز زائد دیگری هم شرط هست یا نیست که اون قید عدم بیه نباشه. خب هر قیدی، هر شرطی، هر جمع بخیم اضافه بکنیم، این دلیل مسلم لازم داره. پیش از آنی که دلیل مسلم بیاد، اصل اقتضای چی داره؟ اصل عدم هست. هر قیدی اصل عدمشه دیگه. اینجام این قید اصل عدم اشتراط رو داریم. خب این اصل، حالا با ادله چه کار کنیم که خوندیم؟ والحکم فی الآیه وقع مقیدن بالوصف. شما عمده آیه شریفه هست که داری دو ذکر شد، جواب آیه شریفه اینه که آیه شریفه وصف هست دیگه، همون شرطی که واقعش وصف بود، وصفه. و در باب مفهوم، مفهوم وصف محل گفتگوست که آیه وصف مفهوم داره یا اینکه وصف مفهوم نداره. ما میگیم نه، وصف مفهوم نداره، معناش این نیست که اون طرفش که این وصف نیست لعان هم نیست. آیه فرموده ولم یکن لهم شهدا. حالا اگه این لم یکن نباشه، یعنی یکن لهم شهدا بشه، این لم یکن دلیل بر این نیست که اگه شد یکن اونجا لعان نیست. برای چه؟ برای خاطر این که ممکن هست غالبا اینطور بوده. ما خیلی از جاها میگیم قید آورده شده برای خاطر این که غالبا این هست، مثل این که ربیبه انسان حرامه، دختر زن انسان برش حرامه، و حالی که در آیه شریفه داره که ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در دامنتون بزرگ شدن. حالا اگر ربیبه در دامن شوهر زن بزرگ نشه حرام نیست. چرا؟ اونجا میگن این برای خاطر که ربیبه ها معمولا در حجر و دامن شوهر مادر این زن تربیت میشدن، چون اینطور بوده قید شده، و الا دخالتی در خود حکم نداره. اینجا همینطور، غالبا حالا شهدای بر این که زن کسی، اونم زن خود کسی که خودش داره حرف میزنه درباره زنش، چهار تا شاهد داشته باشه بر این که زنا داده، کجا هست؟ اینا که فرموده میشه که لم یکن لهم شهدا. بله حالا هم همینطور داره میگه. توقف هم تمریز دیگه، تمریز دو رقمه، یکیش همینه که ما نمیدونیم چه بگیم و توقف درش داریم، این تمریز دیگه. میدونم الا ای حالین ثابت نیست برای ایشون که این شرط باشه دیگه، حالا چه توقفن و چه نفیان، هر کدام که باشه ثابت نیست. میفرمان که ول حکم فی الآیه وقع مقیدن بالوصف و هو لا یدل علی نفیه اما اداه. وصف مفهوم نداره که دلالت بکنه بر نفی اما اداه، یعنی بر اونجایی که این وصف نیست. خب وقتی که این طور شد، اگر کسی بگه که خب آخه این تو ذهن انسان هست که وصف مفهوم داره، مثلا انجا اکم فاسقون، انسان میفهمه که اگه فاسق نباشه اینطور نیست، یا مثلا اگه گفت این پول رو بده به آدم عادل، این انسان میفهمه که یعنی به فاسق نده. خب بالاخره وصف تو ذهن میاد که داشته باشه. میفرمان جاز خروجه مخرج الاغلب، این ممکنه که جاری شدن این وصف برای خاطر که بوده اغلب اینه که خب کجا این شاهد حالا پیدا میشه، پس چون اغلب نیست اینطور ذکرش کردند. و قد رویه ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا انه بین عویمر العجلانی و زوجته ولم یسألهما عن البینه. در مسئله لعانی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمده و قذفی بوده، اونجا لعان را بین عویمر عجلانی که طایفه‌ای بودن، عجلان این از اون طایفه بوده عویمر، با همسرش رسول خدا لاعنه، یعنی تشریفات لعان را برقرار کرد و سؤال از بینه نکرد از عویمر که تو بینه هم داری در این حرفت که نسبت زنا به همسرت میدی یا نه. و حال اینکه اگه که عدم بینه شرط بود، خب مثلا مناسب بود که رسول خدا سؤال بفرمایند. البته اینا اشکالم برش شده که شاید رسول خدا میدونسته مطلب مسلم بوده که بیانه مثلا اونجا نیست. این صرف سوال نکردن رسول خدا این دلیل مسئله نمیشه. خب ممکنه مسلم بوده که بیانه ندارن، رسول خدا میدونسته که بیانه ندارن مثلا. خب این تمام شد. حالا برمیگردیم به اصل عبارت دوباره که قیدی داشتیم، رمی و زوجت المحسنه یا محسنه. یعنی که معنای محسنه یعنی که والمعنی بالمحسنه العفیفه. محسنه چه به کسر ساب چه به فتح یعنی عفیف. خب عفیف یعنی که عفت از چی چی؟ خیلی از چیزها هست که ممکنه در عرف عفت نباشه ولی در مسئله فقهی خاص لعان اون عفت باشه، منافات با عفت نداشته باشه، ولو عرفن بگن عفیف نیست. و ما همین را اینجا میخوایم بگیم، یعنی این یه عفت خاص منظوره، ولو این که اگه بدن به دست عرف میگن این زن بی عفتیه، ولی ما یه معنای خاص برای عفت اینجا منظورمونه. حالا اون معنای خاص چیه؟ معنای خاص اینه که این زن دنبال وطیه، این قید اول، محرم همراه با ملک نباشد نیست. یعنی این زن خودش را حفظ میکنه از اینکه خودش را، عورت خودش را در اختیار کسی بگذاره که وطیه محرم بهش بکنه. نه، دنبال این نیست. وطیه محرم، اونم وقتی محرم که همراه با ملک نباشه. چون ممکنه یه وقت وقتی محرمی باشه ولی همراه با ملکه، مثل اینکه شوهرش در حال حیض همراهش عمل زناشوی انجام بده، خب وقتی محرم این هست، یا در حال زهار مثلا عمل زناشوی انجام بشه، اینا وقتی محرم هست، ولی که این بوز ملک همین شوهر هست. باید عفت را این رقم فرض کرد که وطیه باشه محرم، اونم نسبت به کسی که مالک بزء او نیست. یعنی فقط شوهر میشه مالک بزء، یا کسی که خریدار عمه باشه اونم مالک البزء بهش میگیم، شوهرم مالک البزء بهش میگیم. حالا اگر در یه جایی وطیه محرمی که همراه با ملک نیست، ولو عقدم بخونن، ولو مثلا همین زنی که شوهر داره رفتن یه عقدی هم خوندن به خیال خودشون با یک مرد دیگری هم مثلا رفته هم بستر شده، حالا میگه ما عقد خوندیم مثلا، یه وقتی کسی گفته بود که بله زنی نذر کرده بود که یه شوهرم بیاد مثلا من چیکار میکنم صیغه فلان کس میشم، خیال میکرده که در حالی هم که انسان شوهر داره میشه که حالا برن یه عقدی هم بخونم مثلا چند ساعت هم با یه کس دیگر. نه، این حرام دیگه، ولو مشتمل بر عقد باشه. اما این وطی محرمیست که مصادف با ملک نیست، ما این را اسمش میذاریم هر شود که غیر عفیف. ولیکن اگه مصادف با ملک شد، اگه مصادف با ملک شد ولو حرام باشه، اون را ما از عفیف بودن خارج نمیدونیم، میگیم عفیف است. مثل این که با شوهر خودش اما در احوالی که برشون حرام است این روابط را داشته، این را از عفت ما خارج نمیدونیم، این محسنه هست. کما این که قید وطیه داشتیم، حالا آمدیم زنی که شوهر داره خب رفته با یه کسان دیگری علیاذ بالله روابط غیر از عمل زناشویی محرم داشته، چه قبله، لمس، نمیدونم کارهای دیگری که نزدیک به عمل زناشویی باشه ولی خود عمل زناشویی نباشه، همه اینا بوده علیاذ بالله فرض بفرمایید. ولی در این حال ما در مسئله اینجا که باب لعان هست، این رو اسمش نمیذاریم زن غیر عفیفه، که اگر نسبت بهش داده شد حکم لعان ثابت نباشه. نه، ما این رو اسمش میذاریم محسنه. حالا ولو ثابت باشه که مثلا روابطی هم داشتن و گناهانی هم انجام میدادن، ای همینه که عرض کردم ای طور زنی خب در عرف معلومه که میگن غیر عفیف. ولی این در باب لعان که ما میاییم و کار به یه عفت خاصی داریم منافات نداره که این عرفن غیر عفیف باشه، ولیکن در مسئله باب لعان عفیف و محسنه اسمش میذاریم، چون رابطه عمل زناشویی محرم با غیر شوهر خودش همه اینها رو هم رفتن نداشته است. این عفتی که اینجا ما میخواییم، بله من برای همین عرض کردم که عفت عرفی غیر از این عفتیه و احسانیه که در باب لعان میخواییم. خب البته این ما میگیم گناهکار است، ما میگیم این زن خیلی بدکار است که چرا رفته با یه مردان دیگری، اونم تا مثلا حدود نزدیکی های عمل زناشویی روابط حرام داشته باشه. اینا معلومه که بده، کسی نمیخواد بگه جایزه، یا کسی نمیخواد بگه عرفاً این زن زن خیلی عفیفه مثلا با خدای خدا ترسیه. نه، میخوایم بگیم این احسانی که در باب لعان شرط است که اگه مردی نسبت داد بزنه خودش کار حرام کرده و لعانم ثابت میشه، آیا این زن غیر محسنه هست؟ نه، این زن محسنه هست، یعنی لعان ثابته، نسبتی هم که اون داده حرامه، او همه یه کاره حرام هم کرده باشه ولی وقتی زنا نداده، از نظر اینکه زنا نداده محسنه هست، وقتی که محسنه هست پس مسئله باب لعان پیش میاد. اینا که میفرمان والمعنی بالمحسنه العفیفتو، حالا از چی چیز؟ عفیف از چی چیه؟ انوتین محرمین لا یصادف ملکا، این قیدا کلمه کلمه دیگه کار بهش داشتیم. وطی باید باشه، وطی هم محرم باید باشه، محرم هم محرمی که با ملک همراه نباشه. ملک یعنی این مال او هست، حالا چه عمه باشه چه زنی که عقدش خوندن، این هر دوش مصادفه با ملکه، یعنی صاحب اختیار داره، کسی هست که این در اختیار او هست، شرعن حلاله برش. حالا ولو دیگه این وطیه محرمی که با ملک همراه نیست، یه عقدی هم برن بخونن، یه عقد جعلی ساختگی هم برن بخونن، این به درد نمیخوره، چون وطیه محرمیه که با ملک همراه نیست، ملکش مال کس دیگریه. عقد زن شوهردار بره کس دیگری به صرف این که عقد خوندن که درستش نمیکنه، که حالا برو عقدم بخونن. لا ما صادفه و انحرم، نه اون وطیی که مصادفه با ملک باشه، یعنی خود شوهر انجام بده، یا مولا مثلا، حالا اگر بحث مولا الان کار نداریم، ولی که اونم داخل کلمه صادفه الملک هست. و این حرام، ولو حرام باشه، مثل وقت حیض ولی خود شوهر بوده، وقت احرام ولی خود شوهر بوده، وقت زهار ولی خود شوهر بوده، اینا مصادفه با ملک دیگه. این چون مصادفه با ملک هست، این از احسان خارج نیست، این حالا اسمش عفیفه هست. اگر که مردی با زن خودش در حال زنا این امر رو انجام دادن، مرد بی عفته یا زن بی عفته، نه از عفت خارج نیست، ولو کارشون حرام بوده. فلا تخرج به عن الاحسان و کذا وطع الشبهه، ما گفتیم وطع محرم، حالا آمدیم وطع به شبهه بوده، وطع شبهه که حرام نیست که، یعنی فرزن با یک کسی رابطه داشته اما خیال میکرده شوهر خودشه و واقعا ثابت مثلا باشه که شوهر خودشه، حالا مسائل بعد یه شبهه، خب اونجا هم ثابت نیست چون حرمت نداشته. و همینطور مقدمات الوطع مطلقا، مقدمات وطع هم خارج هست و از احسان دورش نمیکنه مطلقا. مطلقا یه دو جور معنا کردن، یه معناش اینه که حالا هر چی قبله باشه، لمس باشه، مقدمات نزدیک به عمل زناشویی باشه، خود عمل زناشوییش نباشه، اینا از احسانی که ما اینجا کار داریم خارجش نمیکنه، ولو عرفان میگن مثلا بی عفته. یا مقدمات وقت مطلقاش، یعنی چه عمدن چه لشبهتین، مطلقا اینطور معنا کردن. خب حالا کلام در اینه که گفتیم که محسنه باید باشه، محسنه هم اینطوری که معنا براش کردیم، فلو رمل مشهورت به زنا، اگر رمی بکنه زنی را که مشهور به زنا هست، همسر خودش ولی مشهوره به زنا شده، ولی اون مرتبه، یعنی یه مرتبه زنا داده ولی مشهور شده، شایع شده، این فلا حد ولا لعانه، برای مرد حد قذف نیست که 80 تازیانه هست، لعانم نیست، چون لعان شرطش اینه که عرشبت که مشهوره به زنا نباشه و محسنه باشه، بل یا از ذر، این همونه که گفتیم میاد، اینجا تعذیر البته برای مرد هست، تعذیر هست، ولا یجوز القذف الا مع المعاینه للزنا، و جایز نیست که انسان قذف بکنه، حالا چه مرد شوهر چه غیر مرد. اصلا این درست نیست که انسان زبانش آزاد باشه و نسبت به زنا بده. الا مع المعاینه للزنا کلمیل فی المکهله، مگر اینکه خودش با چشم خودش ببیند که مثل میل در سرمدان عورت او مثلا داخل عورت او می شده. میل اون چوبی بوده که داخل در سرمدان می کردن و سرمدان را بیرون می آوردن برای چشمشون، اون وقتا که کهل و سرمه به چشم می کردن. گفتن این طوری باید ببینه. بله؟ گفتن که راهشه که قهرن مثلا دیده اینطور. اگه قهرن دیده باشه دیده دیگه. لیترتب دیدت و عدالتش هم ثابته. لیترتب علیه اللعان. بله راه دیگه هم داره، حالا این یه راهشه که معمولیشه. لیترتب علیه اللعان از هو شهادتون، کسی که میخواد عرشبت که شهادت بده خب باید ببینه دیگه، گواهی میخواد بده. او فی معناها، یعنی لعان که میخواد بشه، خود مرد که میخواد لعان بکند میگه من راست میگم، غضب خدا بر من اگه دروغ بگم. این همین شهادت به اینه که اون زن زنا داده، و شهادت باید خود دیده باشه، باید براش ثابت باشه. چطوری همطوری بیاد بگه پس از هوه، یعنی خود لعان شهادت بر زنا هست یا در معنای شهادت هست؟ اگه گفتین قسم اسمشه، اگه گفتین قسم اسمشه میشه فی معناها. خب باید دیده باشه. لا به شیا، مردم میگن که زنت مثلا زنا داده، شیا داره، این مرد نمیتونه بیا نسبت بده، که ما که خود مردم هم نباید بگن. او غلبت زن، یا این که مثلا قرائنی همراه داره مرد که زنش علیاذ بالله روابطی با کسی داشته، با این نمیتونه بیا نسبت بده. او غلبت زن بالفعل، فان ذلک لا یجوز الاعتماد علیه فی ثبوت الزنا. با شیا، با غلبه زن، اینا نمیشه اعتماد برش کرد و زنا را ثابت دانست و نسبت داد، اعتماد بر اینها جایز نیست. حالا مسئله دنباله داره، انشاءالله برای شنبه بخواست. یک حدیث شریف چیزی هم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من شنیدم که تا همین چند وقت قبل یه شخص محترمی در قم بوده که خدمت امام عصر علیه السلام می رسیده و قبل از فوت و رحلت مرحوم آیت الله حائری، آیات شیخ مرتضی علیه الرحمه، قبل از ایشون فوت شده. یکی از شاگردان ایشون این جریان را نقل کرد که حالا عرض می کنم. فرمودن که درس مرحوم آقای حائری رفته بودیم مسجد اشقالی، ایشون وقتی تشریف آوردن برای درس گفتن، همینطوری که رد می شدن که تشریف ببرن منبر برای درس، یه نامه سربسته دادن به دست من، با اشاره به من فهموندن که این نامه ببر اونجا. من فهمیدم که منظورشون که این نامه را ببرم خدمت اون کسی که می دانستیم فرموده شده بود که خدمت امام عصر علیه السلام می رسد، یا به واسطه یا بلا واسطه، منظور این بود. نامه را دادن به من و درس فرمودند. من هم بعد از درس بگه اون نامه را بردم برای اون جایی که سابقه داشتم. این آقا می فرمودند که دیگه من واسطه نبودم برای برگشتن جواب و جواب گرفتن، همین مقدار که نامه را بردم. بعد می فرمودن که از خود مرحوم آقای حائری شنیدم که فرمودن اون نامه سربسته برگشت و شفاهن دو تا جمله جواب از مقام محترم امام عصر علیه السلام آورده شده بود. جمله اول این که آقای حائری به حمد الله لباس تقوا را دارا هستند، این جمله اول. جمله دویم، این نامه جواب ندارد برای خاطر این که کشف اسرار همراه دارد. این نامه جواب ندارد برای اینکه کشف اسرار همراه دارد. و خود اون آقا فرمودند که مثلا ایشون سوال کرده بودند که فلانجا پول بدم، پول سهم امام علیه السلام که دستم هست فلان مورد بدم. امام علیه السلام طبق این نقل فرمودن کشف اسرار هم راه داره، یعنی یک کسی پول بهش بدیم یا ندیم، سهم امام علیه السلام به این بدیم یا ندیم. حتی این امام علیه السلام حاضر نیست برای یه شخص محترمی که فرموده لباس تقوا را دارا هست فاش بکنه. حالا ببینید این چقدر برای ماها درس هست که چقدر باید مواظب زبان خودمون باشیم. اگر یه عیبی رو مسلم از یه کسی میدونیم، اگر یه خطایی از یه کسی مسلم میدونیم، نباید فاشش بکنیم، نباید پرده از روی کار او برداریم، نباید اسرار مردم رو هر جا بگیم. این بالاترین درس هست برای ماها و انسان باید خیلی مواظب زبانش باشه و خطرناکترین چیزها زبان انسان هست. و این رعایت در اسلام برای کسانی که در مکتب اسلام و مکتب تشیع به خصوص تربیت میشن خیلی مهم است و خیلی اهمیت داره. این یک جهتی مربوط به امام عصر علیه السلام. جهت دوم کشف الغمه نقل فرموده، اربلی علیه الرحمه در کشف الغمه نقل کرده در جزء سیوم صفحه 289 که یکی از خدمه منزل حضرت عسکری صلوات الله علیه به نام طریف گفته که من وارد شدم در اتاقی که حضرت مهدی صلوات الله علیه بود و در گهواره بود، تازه حضرت به دنیا آمده بودند و در گهواره بود. طریف میگه من وارد شدم، تا وارد شدم فرمود علیه به صندل الاحمر، فرمود صندل بیار. صندل چوبیه که در هند و اینها زیاد هست، میسوزونن، عطر داره، خوشبو هست، این بهش میگن صندل احمر. فرمود صندل بیار، یعنی یه چیزی بیار که اینجا هوا خوش بشه و بوی معطر بده و اینا. آوردم، وقتی که آوردم فرمود اتعرفونی، مرا میشناسی؟ عرض کردم بله، انت سیدی و ابن سیدی، تو سرور من و فرزند سرور من هستی. فرمود لیس انهازا سألتک، فرمود سؤال از این نکردم که من سید تو هستم و ابن سید تو. عرض کردم که فسر لی، خودتون بیان بفرمایید که مقامتون چه مقامیه که میخواید من بشناسم. حضرت دو مقام از مقامات خودشون را اینجا ذکر کردن. فرمود انا خاتم الاوسیا، فرمود من خاتم اوسیا هستم، یعنی کسانی که اوسیا پیغمبر اکرم هستند من آخرین اونها هستم. خب این بزرگترین مقام حضرت هست دیگه، که وصی رسول معظم اسلام است، اونم خاتم الاوسیا. بعد فرمود و بی یرفع الله البلاء من اهلی و شیعتی، به برکت من خدا رفع بلا میکنه از بستگان خودم و از شیعیانم. این مطلب را حضرت طبق این روایت در کودکیشون فرمودن، در وقتی که در گهواره بودن فرمودن که خداوند عالم به برکت من از شیعیان من رفع بلا میکنه. انشاءالله در خانه حضرت صلوات الله علیه بیشتر برادران عزیز برن و از برکت حضرت مهدی از خدا بخوان که انشاءالله رفع بلا می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.